막.
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی در مورد تعلیم دختران با وزیر خارجه جرمنی الان آنا لینا بیرباک صحبت کرد. در اعلامیه که توسط دفتر آقای کرزی نشر شد آمده است که نام برده در این ویدیو کنفرانس از تلاش‌های خانم بیرباک برای برگشت دختران و زنان افغان به تعلیم و کار ستایش نموده و تعلیم را برای ترقی و آینده روشن در افغانستان حیاتی خواند. در گزارش همچنان گفته شده که طرفین در مورد اهمیت مذاکرات بین الافغانی نیز تبادل نظر کردند. طالبان هنوز هم به دختران بالاتر از صنف ششم دروازه‌های مکاتب را بسته و تحصیل دختران در پانتون‌ها را هم منع قرار دادند. تعداد زیادی از فعالان حقوق خوان عدالت در رابطه با قتل یک افغان در ایالات متحده شدند. یک افغان به نام نصرت احمدیار که 2 سال قبل به آمریکا مهاجر شده بود در یک شرکت تاکسی به نام لفت رانندگی میکرد. او صبح روز دوشنبه 3 جولای از سوی 4 فرد مسلح به قتل رسید. یک عسکر آمریکایی سابق به نام اسکات کریگان که در افغانستان وظیفه اجرا کرده در این مورد نوشته که از احمدیار زن و 4 طفل باقی مانده. تلویزیون NBC نیوز امریکا دیروز گزارش داد که این افغان 31 ساله با قوای خاص امریکا به حیث ترجمان کار میکرد. اکنون برای جمع‌آوری کمک به این خانواده 2 کمپاین آنلاین شروع شده که تا روز جمعه $60,000 جمع‌آوری شده بود. انگیزه این قتل تا حال معلوم نیست، اما در کمره‌های امنیتی 4 نفر در حال فرار از محل حادثه دیده می‌شوند. پلیس گفته است به کسی که معلوماتش در بازداشت و محکومیت متهمین این حادثه کمک کند $25,000 جایزه می‌دهد. کرکت بورد افغانستان امیدوار است که افغانستان در مسابقه پنجاوره امروز کرکت با تیم میزبان بنگلادش باز هم برنده شود. نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قسمی که تیم ملی افغانستان دانست مسابقه اولی پنجاوره را در مقابل بنگلادش ببره و ما یک تیم بسیار خوب جور کردیم به این مسابقات. ما در اوپنینگ رحمان الله داریم، ابراهیم زادران داریم، در مابین باز بازیکنانی مثل رحمت شاه و حشمت شهیدی داریم، محمد نبی داریم، آلاندر از متلا مرزی داریم، نجیب زادران داریم و آلاندر راشد خان داریم. هم بالینگ ما قوی است و هم بیتینگ ما قوی است و از بازی اول مورال بازیکنان هم بلند است. ان شاء الله ما امید داریم و باور داریم که این مسابقه دوم هم میبریم.
افغانستان توانست در بازی روز اول خود بنگلادش را با تفاوت 17 رنز شکست بدهد. دو کشور 3 بازی یک روزه خود را در مسابقات فعلی روز سه‌شنبه همین هفته انجام می‌دهند. بازی اول 20 اوره آنها روز جمعه آینده و دیگرش 16 جولای برگزار می‌شود. اداره بین المللی انرژی اتمی دیروز جمعه گفت متخصصین آن سعی دارند به سقف‌های 2 ریکتور در تأسیسات اتمی زاپروژیه اوکراین دسترسی پیدا کنند. بعد از آن که مقامات اوکراین در مورد جابجایی مواد انفجاری توسط روسیه در این تأسیسات خبر دادند، نگرانی‌ها در مورد این دستگاه اتمی اوکراین بیشتر شد. روسیه در ماه مارچ سال 2022 در اوایل تهاجم بر اوکراین این تأسیسات را تصرف نمود که این عمل نگرانی را در مورد حادثه اتمی زیاد ساخت. روسیه تا حال به متخصصین اداره بین المللی انرژی اتمی اجازه محدود تفتیش و نظارت را در این تأسیسات داده و وضعیت امنیتی جاری را بهانه می کند. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی گفته است که آنها در رسیدن به این تأسیسات با مشکلات روبرو هستند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. یک شورای افغانهای خارج از وطن می گوید برای کاهش مشکلات کنونی سیاسی، اقتصادی و بشری افغانستان بهترین گزینه مذاکره است.
ما از این طریق یک گروه می سازیم که با طالبان صحبت کنند، با یک گروه دیگر با جهانیان. تمام ائتلاف ها، احزاب و سازمان ها و آن شخصیت هایی که امروز در افغانستان در این مسائل دخیل هستند در این ائتلاف نماینده داشته باشند و برای یک صدای واحد کار کنند.
شورای مهاجرین افغان در پاکستان با نوشتن نامه سرگشاده به حکومت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواسته تا به مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور رسیدگی شود. مؤسسه بین المللی پاملره نمی گوید با نرفتن دختران به مکتب در افغانستان خدمات صحی در این کشور بدتر می شود. در گزارش های خارجی خواهید شنید که سازمان ملل متحد تایید کرده است که از زمان آغاز هجوم روسیه بر اوکراین بیش از 9100 فرد ملکی به شمول صدها طفل در اوکراین کشته شدند. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. همچنان پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر میکنیم.
اینجا در ولایت بورما که هستم پاسپورت ها با هم به هیچی روی نوارم مستم هم شده تقریبا که برفتیم اینجا انلاین نوارد گرفته هیچ درک نوارم پاسپورت بیخو بگیریم بریم طرف ایران اینا یک کار ما رو بیخ پیدا کنیم.
با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه عبده سرطان 1402 خورشیدی که برابر است به 8 جولای 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش‌های خبری این مجله خبری. یک شورای افغان‌های خارج از وطن میگوید برای کاهش مشکلات کنونی سیاسی، اقتصادی و بشری افغانستان مذاکره بهترین بدیل است. افزایش فقر و بیرون شدن قشر تحصیل کرده از افغانستان سبب نگرانی های جدی شده است. این شورا می گوید که بیش از 70 اتحادیه در آن شامل است و در آینده نزدیک با تشکیل یک ائتلاف بزرگ می خواهد فعالیت خود را گسترش بدهد. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان هرچند بعضی جریانات و ائتلاف ها اعلان شدند، اما آنها بیشتر بر سیاست تمرکز دارند. جزئیات را در این گزارش می شنوید.
شورای جهانی افغانهای خارج از کشور که در استرالیا تشکیل شده، راه حل بحران کنونی سیاسی، اقتصادی و بشری افغانستان را در مذاکره می‌بیند. این شورا که می‌گوید علاوه بر استرالیا در آمریکا، اروپا و مناطق دیگر جهان بیش از 70 اتحادیه در آن شامل است، وضعیت کنونی در افغانستان را قابل نگرانی می‌خواند. رئیس این شورا در محمد آشنا در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها می خواهند در آینده نزدیک با تشکیل یک ائتلاف با نمایندگان طالبان و جهان مذاکرات را شروع کنند.
ما از این طریق یک گروه می سازیم که با طالبان صحبت کنند با یک گروه دیگر با جهانیان. در این ما دو هدف داریم، یکی تمام ائتلاف ها، احزاب و سازمان ها و آن شخصیت هایی که امروز در افغانستان در این مسائل دخیل هستند در این ائتلاف نماینده داشته باشند و برای یک صدای واحد کار کنند، و هدف دوم ما این است که برای جامعه جهانی افغان ها در جهان و در داخل افغانستان از یک راه و یا یک مرجع صدا بلند کنند.
شورای جهانی افغانان خارج از کشور یکی از علتهای بحران کنونی سیاسی، اقتصادی و بشری افغانستان را عدم موجودیت قانون اساسی در این کشور می خواند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نیمه ماه آگوست سال 2021، آنها به گروه های مستقل سیاسی، مدنی و دیگر فعالان اجازه فعالیت ندادند. رئیس شورای جهانی افغانان خارج از کشور در محمد آشنا می گوید در نتیجه بحران فعلی اقتصادی و بشری در افغانستان میلیون ها نفر متاثر شدند.
با وقت سرگیر مامورین بیکار دی ماشین نور کل کیج متقاعد.
در حقیقت بسیار مامورین بیکار هستند و با آنها معاش داده نمی شود. متقاعدین از سالهای سال معاش نگرفتند. زنان که از کار بیرون شدند و در خانه نشستند معاش ندارند. ما صدای آنها را بلند کرده ایم. ما می خواهیم شورای ما به یک سازمان تبدیل شود که بتوانیم بعضی پروژه های جهانی را بگیریم تا به این مامورین و این افراد غریب و بیچاره کمک کنیم.
شورای جهانی افغانهای خارج از کشور در حدود 2 سال قبل تشکیل شد و می گوید که هدف از آن ایجاد فضای آشتی و تفاهم در افغانستان است و برای تحرک اقتصادی هم کار می کند. با گفته اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان، هماکنون در این کشور 28 میلیون و 800 هزار نفر به کمک‌های بشری نیاز دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شورای مهاجرین افغان در پاکستان با نوشتن نامه سرگشاده به حکومت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواسته تا به مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور رسیدگی شود. این نامه به روز پنجشنبه به اداره های مربوط فرستاده شده است. شماری از مهاجرین افغان در پاکستان ادعا می کنند که اسناد قانونی اقامت برایشان داده نمی شود و از همین رو از سوی پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. بیشتر در این گزارش.
شورای مهاجرین افغان در پاکستان در یک نامه سرگشاده از نهادهای مربوطه حکومت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR خواسته تا به مشکلات آنان رسیدگی کنند. این نامه که از سوی شورای مهاجرین افغان در پاکستان نوشته شده و به گفته این شورا صدها افغان در آن امضا کردند، به روز پنجشنبه به اداره های مربوط فرستاده شده است. میرحمت رؤوفی رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان در مورد رادیو آزادی چنین گفت:
در پاکستان بالای مهاجرین از طرف پلیس مال می شود، در داور هست. ما یک جمع آمدی داشتیم و از روی قطعنامه ایده داشتیم، نامه سرکشاده که به بسیار هم دین آمره هم برای شما تسلیم کردیم و تسلیم دهی داریم که به حضوری هم و تمام دفاتر زیرفت و عدالتان های زیرفت دولت جمهوری اسلامی پاکستان ایده بسپاریم.
این نامه بیشتر به مشکلات افغان‌های پرداخته که پس از تسلط طالبان بر افغانستان از این کشور به پاکستان مهاجرت کردند. مهاجرین تازه وارد افغان به پاکستان که بیشتر آنها برای اخذ ویزه کشور سوم به آن کشور رفتند، اخیراً بارها صدای خود را بلند کرده گفتند که حکومت پاکستان ویزه های اقامت آنها را تمدید نمی کند و از همین رو از سوی پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. در نامه شورای مهاجرین افغان در پاکستان از حکومت آن کشور خواسته شده تا به آنها ویزه اقامت صادر کند و همچنین افغانان را که میخواهند از آن کشور خارج شوند از جریمه هنگام خروج معاف کند. مدونا حیدر یک مهاجر افغان در پاکستان که منتظر رسیدگی و درخواست پناهندگیش به امریکا است، نیز در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی چنین گفت:
در پاکستان با مشکلات تمدید ویزه که بزرگترین مشکل هست روبرو هستند و مشکل دوم زمینه کار است، زمینه درس به اطفال است.
در بخش از این نامه از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR تقاضا شده که به مهاجرین افغان کارت پناهندگی بدهد و یا پلیس پاکستان را متقاعد بسازد که توکن توزیع شده از سوی اداره شارپ این سازمان را به حیث سند قانونی پناهندگی بشناسد. احمد افغان یک مهاجر دیگر افغان مدعی است که دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با آنها همکاری نمی کند.
دفتر سازمان ملل هیچ نوع کمک و همکاری همراه مهاجرین افغان نمی کند. تنها دفتر شرفشان یک رجستریشن مهاجرین نمی کند، ولی متاسفانه دیگه اینها پروسه را پیش نمی بره.
اما پیش از این قیصر افریدی سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت که در مورد مشکلات افغان‌ها با حکومت پاکستان گفتگو کردند و امیدوار است که مشکلات به زودی حل شود. گفتنی است که پیش از این منزه کاکر وکیل مدافع مهاجرین افغان در پاکستان بارها از دستگیری هزاران افغان حتی با داشتن مدرک قانونی و حبس آنها در زندان‌های کراچی سخن زده است. صدها تن از افغان‌ها به شمول زنان، کودکان و بیماران که مدتی را در زندان‌های پاکستان در حبس به سر بردند، به افغانستان بازگردانده شدند. حکومت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آن کشور تا کنون برنامه شورای مهاجرین افغان و ادعاهای مهاجرین افغان در پاکستان پاسخ ندادند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مؤسسه بین المللی پاملره نمیگوید با نرفتن دختران به مکتب در افغانستان خدمات صحی در این کشور بدتر می شود. مؤسسه پاملره نگفته که این امر همچنین در آینده تاثیر منفی بر دسترسی زنان به خدمات صحی داشته و افغانستان با کمبود زنان در بخش پرستاری، قابلگی و مشاوره تغذیه زنان روبرو خواهد شد. با این حال شورای نرس ها و قابله های زن افغانستان نیز بر رادیو آزادی میگوید که اگر تا چند سال آینده دختران نتوانند به مکتب بروند، افغانستان با کمبود پرستار و قابله مواجه شده و مرگ و میر مادر و نوزاد در نقاط دوردست افزایش خواهد یافت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مؤسسه بین المللی پاملرنه در افغانستان هشدار می‌دهد که با نرفتن دختران به مکتب در افغانستان خدمات صحی در این کشور بدتر می‌شود. اینها در یک گزارش تازه‌اش گفته است که این امر همچنین در آینده تاثیر منفی بر دسترسی زنان به خدمات صحی خواهد داشت و تعداد پرستاران، قابله ها و مشاوران تغذیه زنان در افغانستان کاهش خواهد یافت. با گفته مؤسسه بین المللی پاملرنه، بدون آموزش صحی لازم و کافی برای زنان، افغانستان کارکنان صحی آموزش دیده نخواهد داشت. در گزارش این مؤسسه آمده که از نظر فرهنگی در افغانستان زنان برای تداویشان به کارکنان صحی زن نیاز دارند، زیرا با گفته مؤسسه پاملرنه این کار توسط یک مرد انجام نمی شود. از سوی هم در گزارش افزوده شده که زنان در حال حاضر در نقاط مختلف افغانستان موظف به پرداخت هزینه برای دسترسی و رسیدن به مراکز مراقبت صحی، به ویژه برای حمل و نقل به یک مرکز صحی، دارو و لوازم بیماران هستند و با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند. در همین حال شورای نرس ها و قابله های زن افغانستان به رادیو آزادی می گوید هرچند برنامه های آموزشی برای بانوان در بخش پرستاری و قابلگی در حال حاضر جریان دارد، اما اگر تا چند سال آینده دختران نتوانند به مکتب بروند، افغانستان با کمبود پرستار و قابله به ویژه در نقاط دوردست روبرو خواهد شد. هیله قرشین مسئول اجرایی این شورا می افزاید
پروگرام های قابلگی و نرسنگ جریان داره و تعلیماتش در حال جریان است و قابله ها و نرس ها درس های خود می خوانند، اما در صورتی که اگر در مکاتب آغازش به تاخیر بفته و یا آغاز نشه، امکان زیر داره که در آینده ها ما با کمبود قابله ها مواجه شویم و کمبود قابله ها چون نفوذ زیاد شده میره، شاید سبب ازی شوه که میزان مرگ و میر مادرها و اطفال در نقاط دوردست کشور بلند بره و ما باز با چالش سالهای 2000 که آمار مرگ و میر فوق العاده بالا بود روبرو شویم.
از سوی هم برخی دانش آموزان محروم از آموزش که آرزو داشتن روز دکتر شوند، بر رادیو آزادی میگویند با بسته شدن مکاتب رویاهایشان ناتکمیل ماند. زهره محمدی دانش آموز صنف دهم مکتب و باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی میگوید
من میخواستم در آینده دکتر شوم، اما با بسته شدن مکاتب دروازه های علم تحصیل بر روی ما بسته شد و من دیگه هیچ آرزویی ندارم، چون آرزوهایم بر اهمیت ندارن و در یک چهار دیواری به اسم خانه حبس هستم و چون بانوان دیگه نمیتونن تحصیل کنن و نه اجازه کار برشان داده میشه و واقعا یک حالت بد روحی را بر ما رقم صدا. امیدوار هستم به زودترین فرصت دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران باز شود تا بانوان سرزمینم دیگر حق خود را آرزو نکنند.
طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در اگست 2021 در نخستین اقدام دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. در همین حال در دسامبر سال گذشته میلادی دختران را از رفتن به پوهنتون ها و کارکنان زن را از کار در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی منع کردند. با این حال زنان زیر حاکمیت طالبان اجازه رفتن به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها، سفر طولانی بدون محرم و حمام‌های عمومی زنانه را نیز از دست دادند. هرچند این تصامیم و فرمان‌های طالبان با واکنش‌های گسترده جهانی مواجه شده، اما طالبان از آن عقب‌نشینی نکرده و ادعا می‌کنند که حقوق همه زنان را در چهارچوب اصول اسلامی رعایت کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. و این هم یک گزارش خارجی. سازمان ملل متحد تایید کرده است که از زمان آغاز هجوم روسیه بر اوکراین بیش از 9100 فرد ملکی به شمول صدها طفل در اوکراین کشته شدند. در گزارش کمیساری عالی حقوق بشر ملل متحد که دیروز 7 جولای نشر شد، همچنان گفته شده که در این جنگ در حدود 16000 فرد ملکی دیگر به شمول صدها طفل زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مؤسسه بین المللی پاملرنه در افغانستان هشدار می دهد.
کمیساری عالی حقوق بشر ملل متحد در گزارش اخیر خود در مورد تلفات جنگ روسیه در اوکراین نوشته است که از آغاز این جنگ در 24 فوریه سال 2022 تا آخر ماه جون سال 2023 بیش از 9170 فرد ملکی کشته شده و در حدود 16000 نفر دیگر زخمی شدند. در بین این قربانی ها 40% آنها زنان می باشند. نظر به گزارش کمیساری عالی حقوق بشر ملل متحد، این ارقام در 1504 محل اوکراین درج شدند. علاوه بر این ارقام در شبه جزیره کریمیا و شهر سویستوپول اوکراین که تحت اشغال روسیه قرار دارند نیز تلفات وجود دارد. در گزارش ملل متحد آمده است که ارقام دقیق تلفات ملکی بسیار بیشتر از این می باشد، زیرا از بسیار مناطق تلفاتی که در وقایع جداگانه مربوط به جنگ رخ دادند درج نشده، از جمله در مناطق مانند ماریوپول، سیوردونتسک و دیگر شهرها در مناطق دونتسک و لوهانسک. مناطقی که بیشترین تلفات ملکی را متحمل شدند از دونتسک، خارکیف، کیف و لوهانسک عبارتند. بیشترین تلفات در ماهای مارس و اپریل سال 2022 رخ داده و این ارقام دوباره کمتر شده که در ماه فوریه سال 2023 کمترین بوده است. در 4 ماه اول سال 2023 حد وسط تلفات ملکی ماهانه 696 نفر بوده است، اما در ماهای می و جون همین سال این ارقام دوباره بیشتر شده و به حد وسط 836 نفر در هر ماه رسیده است. کمیساری عالی حقوق بشر ملل متحد نوشته است از 24 فوریه سال 2022 تا 30 ماه جون سال 2023 بیش از 900 قربانی از انفجار ماین‌ها درج شده که 293 کشته و 612 زخمی می باشند. نظر به این گزارش، بیشترین تلفات در نتیجه استفاده از بمب‌های بزرگ صورت گرفته و گفته می شود که حملات هوایی، فیر راکت، استفاده از توپخانه، اسلحه سنگین، ماشیندار، تفنگ و حتی اسلحه های سبک دستی، بمب‌ها و ماین‌ها، حادثات ترافیکی که در آن وسایط حربی دخیل بوده سبب این همه قربانی خوانده شدند.
بیشتر از خبر
تا دقایق دیگر خواهید شنید که سازمان گزارشگران بدون مرز یک بار دیگر خواستار آزادی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغان الاصل فرانسوی، از بند طالبان شده است. اما قبل از آن برشنا نظری مطبوعات جهان در باره افغانستان را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در مقاله با اشاره به مسدود ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان به مشکلات روانی افغان ها توجه کرده است. این روزنامه به نقل از دکتر شفیع عظیم، متخصص امراض روانی، نوشته است که در ماه‌های اخیر میزان مراجعه زنان و دختران به شفاخانه‌ای که وی در آن کار می‌کند افزایش یافته است. این در حالی است که رهبری طالبان محدودیت‌های فراوانی بر کار و تحصیل زنان و دختران وضع کردند که این مسئله منجر به افزایش بیماری‌های روانی در نزد زنان و دختران شده است. روزنامه به نقل از این دکتر نوشته است که به نظر می رسد محدودیت های کار و تحصیل در برابر زنان مبنای این بیماری هاست و هر روز تعداد زیادی از زنان برای تداوی به شفاخانه وی مراجعه می کنند. روزنامه در ادامه به نقل از دکتر شفیع عظیم نوشته است که زنان و دختران نگرانند که هیچگاه درس خواندن نتوانند و به کار رفتن نتوانند و محدودیت های اجتماعی نیز ادامه یابد. بنابراین آنان خود را منزوی شده فکر میکنند و روحیاتشان نیز خراب است. طالبان با تسلط به قدرت دروازه های مکاتب ثانوی و لیسه دختران را بستند و دنبال آن به زنان و دختران اجازه ندادند به پوهنتون بروند و زنان را نیز از کار کردن در ادارات دولتی و غیر دولتی منع کردند. نشریه میل آنلاین چاپ بریتانیا در تازه ترین شماره خود در مورد یک افغانی که در ایالات متحده کشته شده مطلب را به نشر رسانده است. پلیس واشنگتن گفته است احمدیار 31 ساله که پدر 4 فرزند بود در شمال شرق شهر به ضرب گلوله کشته شده است. پلیس برای معلوماتی که منجر به پیدا شدن قاتل احمدیار شود $25,000 انعام تعیین کرده است. میل آنلاین در ادامه نوشته است احمدیار که قبلاً به عنوان ترجمان در صفوف نیروهای ویژه آمریکایی کار میکرد در سال 2021 میلادی پس از آن که به ایالات متحده مهاجر شد که در نتیجه خروج پرحرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان حکومت به تصرف طالبان درآمد. بر اساس گزارش این نشریه احمدیار در منطقه آرلینگتون ایالت ورجینیا زندگی میکرد و تاکسی ران بود. گفته شده است که احمدیار یک روز پیش از این رویداد با دوستان خود به مهمانی رفته بود، اما در شب که این رویداد اتفاق افتاد با آنکه خانمش و دوستان وی گفته بودند که به کار نرود، اما او ناوقت شب برای کار با تاکسی از خانه بیرون شد. رحیم امینی، یکی از دوستان احمدیار، به میل آنلاین گفته است که وی برای خانم و فرزندان خود که فرزند کوچک وی 5 سال است شبانگام 12 ساعت کار میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان گزارشگران بدون مرز RSF بار دیگر خواستار آزادی مرتضی بهبودی خبرنگار افغان الاصل فرانسوی از بند طالبان شد. در این حال همسر مرتضی بهبودی نیز در صحبت با رادیو آزادی یک بار دیگر خواست تا حکومت طالبان شوهرش را آزاد بسازد. حکومت طالبان در مورد چگونگی قضیه و ادامه بازداشت او به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ارائه نکرد. بیشتر در این گزارش.
سازمان گزارشگران بدون مرز RSF با نصب یک دستگاه الکترونیک زمانسنج در پاریس یک باری دیگر خواهان آزادی مرتضی بهبودی خبرنگار افغان الاصل فرانسوی از بند طالبان شد. این سازمان با تکمیل شدن 6 ماه از حبس بهبودی این دستگاه را که تعداد روزها، ساعتها و دقیقه هایی را که بهبودی در بند طالبان میگذراند حساب میگیرد به روز پنجشنبه در مرکز شهر پاریس نصب کرده است. در خبرنامه RSF و نقل از کریستوف دلور رئیس این سازمان آمده که کانال های گفتگو با طالبان را باز نگه می دارد. او در مراسم رونمایی این دستگاه گفته این وضعیت پوچ بسیار طولانی شده و اکنون زمان آزادی مرتضی است. در ادامه آمده که شماری از مقام های شهر پاریس نیز هنگام نصب این دستگاه بر حمایت از کمپاین تلاش برای آزادی مرتضی بهبودی تاکید کردند و قرار است بنرهای بزرگ که در آن به زبان انگلیسی نوشته است مرتضی را آزاد کنید در نقاط مختلف پاریس پایتخت فرانسه نیز نصب شود. سازمان گزارشگران بدون مرز گفته که بهبودی به تاریخ 6 ماه جنوری سال روان 48 ساعت پس از ورودش به افغانستان از سوی طالبان بازداشت شد. با آنکه 6 ماه یا بیش از 180 روز از بازداشت مرتضی بهبودی می‌گذرد، اما حکومت طالبان در مورد چگونگی قضیه و ادامه بازداشت او ابراز نظر نکردند. الکساندرا مستوفایا، همسر مرتضی بهبودی، روز جمعه در صحبت با رادیو زودی یک بار دیگر خواست تا حکومت طالبان شوهرش را آزاد کند.
یک بار دیگر برای آزادی شوهرم مرتضی بهبودی تقاضا می کنم. او فقط یک ژورنالیست است و هیچ کار خلافی را انجام نداده. امیدوارم این پیام مورد توجه مقامات طالبان قرار گیرد و شنیده شود.
بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو زودی در این مورد پاسخ نداد. بر اساس گزارش‌ها، شمار دیگر از خبرنگاران و فعالان نیز در حال حاضر در قید طالبان به سر می‌برند. حکومت طالبان به ندرت موارد بازداشت فعالان و خبرنگاران را تایید کرده، اما همواره گفته که آنان به دلایل جدا از وظایفشان و به اتهام تخطی از قوانین بازداشت شدند. پیش از این فدراسیون بین المللی ژورنالیستان، اعضای ائتلاف حقوق بشر برای افغانستان و برخی نهادهای دیگر نیز بازداشت مرتضی بهبودی، خبرنگار افغان الاصل فرانسوی و برخی دیگر از فعالان از سوی طالبان را نکوهش کردند. در این حال سازمان گزارشگران بدون مرز گفته که افغانستان در فهرست جهانی آزادی مطبوعات RSF در سال 2023 از میان 180 کشور در رتبه 152 قرار دارد.
پیام ها و نظریات شما.
یک تن از ولایت غور از ولسوالی پسواندا. اینجا در ولایت غور ما که هستم این پاسپورت ها بند هیچ روی نداره. ما 3 ماه شده تقریبا که برفتیم اینجا لون نوبت گرفته. هیچ درک نداره. اینجا خدا هیچ بیکری از دست بیکری دیگه ما ستو دارم های. هیچ روی نداره. خویش ما از امارات اسلامی افغانستان امینه که می ولایت غورم زدترین وقت می پاسپورت ها باش شد. زی بیکری و در ودری ویخی ما وسطو دارم هم که پاسپورت ویخ بگیریم بریم طرف ایران اینا یک کار ما رو ویخ پیدا کنیم. جورو.
پاسپورت رو ما قانونی می گیریم. دیگه ای که ما مشکل داریم یک سون رفته بیتانیم یا نتانیم دیگه ای مربوطی امارات اسلامی نمیشه. پاسپورت که گرفتی یک جایی را که نیت کردی حتما باید همونجا باری. دیگه امام اینجا زندگی میکنه حق داره که یک جلد پاسپورت بگیره. ما شهروند افغانستانیم، ملت هم شما را کارا، شما هم کوشش کنین دولت خوب بر مردم باشین.
از بانیانیم مهاجرینی که از اوکراین مره بخیش اروپا بخیر تاویل نگه خانه قبل از او بسش دروش نماده نه. اما مهاجرین افغانی خیل کنی آلی به اندونزی نمیله، بلروس نمیله، از مرف تر شد نه، ایران خو با کلی نمیله، از اینجا پاسپورت نه، غیر مجاز که مرا غیر مجاز اخسرشتوف مندز نه، تاویل نمیگه. در نامه مسلمان اگر چه خودیم هم شیعه ایم، اما ایران در نامه مسلمانه. بخش از او شیعه سنی هر طایفه فرق نه، مگر کل اگیر سرشتو خونده زد که مهاجر باشد. اگر نه مهاجر افغانی کارمون از دست خود طول پیدا نه.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1. تشکر که با رادیو آزادی هستید.